سن بچه ها رو ما تو اسباب بازی باید لحاظ بکنیم. گاهی اوقات بچه ما یه بچه 6 سال است.
بله.
میریم براش یک پازل 1000 تیکه میخریم. در حالی که بچه 6 سال نهایت باید یه پازل 20 تیکه مقابلش گذاشت. میریم اونو میخریم، نمیتونه باش بازی بکنه، اصلا از اصل پازل یا جورچین زده میشه، میذاره کنار.
بله.
پس نکته دوم، بعد اسباب بازی هایی که خریداری میشه متناسب با سن فرزندانمونم باشه. نکته سومی که باید بهش توجه بکنیم، سعی بکنن فرزندان رو مواجه با تعدد اسباب بازی هم نکنن. اسباب بازی هاشون هر چی زیادتر بشه بچه بیمیلتر میشه،
نمیدونه تو کدومش بله. کدومشون انتخاب کنه،
احسن سردرگم میشه بینه. ولی تو معمولا ما تو هم فرزندانی که سن 5-6 سال دارن میم نهایتش 4-5 نوع اسباب بازی باید در اختیارشون باشه، یعنی خونه پرش. میگم خب زیاد داره اسباب بازی، میگم برخیش از گردونه خارج کنی، بعد به تدریج جابجا بکنی، مثلا یه ما با اینا بازی کنه، یه دو تا از اونا رو بعدن یه دو تا اسباب بازی دیگه شاید تو کمد یا جعبه ای که کنار گذاشین تو انباری بیارین بهش بدین استفاده بکنه. پس این سه نکته رو اگر رعایت بکنن به نظرم میتونن اون علاقه به بازی با این اسباب بازیایی رو که داره در شکل بدن.
به امید خدا. پس پدر و مادر باید وقت بذارن با بچه‌شون بازی بکنن.
یکی از بله هنرهای ما پدر و مادرها باید همین باشه.
واقعا. گفتن دخترم 20 سالشه و تا دوره راهنمایی حجابش خیلی خوب بود، ولی تو دوره دبیرستان حجابش بد شد و دیگه چادر سر نمی‌کرد. الانم که حجابش رو آنچنان رعایت نمی‌کنه که دیگه نمی‌دونم چی بگم. و به نمازش هم خیلی اهمیت نمیده. مثلا قبلا نماز صبح میخوند، الان دیگه نمیخونه. چطوری باش برخورد کنم؟
من سه بار میخوام کلمه رو روش پافشاری و تأکید بکنم و اون کلمه محیط. محیط، محیط. جناب آقای دارابی، من یه تعبیری رو میخوام برای شنوندگان خوبمون به کار ببندم، شاید بعدها هم از این واژه استفاده بکنیم و میخوام به این خیلی خوب دقت بکنن پدران و مادران بزرگوار. قدرت محیط از وراثت بیشتر است. اینو بتونن. پسر نو با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نو پیامبره. وراثت پسر نو خیلی وراثت قوی و مستحکمیه، ولی همین پسر نو میاد با دوستان ورد نشست و برخاست میکنه، میبینیم دوچار انحراف میشه، بعدش هم درگیر میشه با همون عذاب الهی که برشون نازل شد.
بله.
پس من خواهشم اینه پدر و مادر رو بدونم محیط خیلی اثر گذاره. الان دقیقا وقتی شما داشتین پیامک رو لطف میکردید میخوندید،
بله،
اولین نکاتی که به ذهن من اومد همین گفتم. اولین چی که باید به این مادر بگم، بگم امان از محیط. قطعا دخترشون تو مدرسه که میره دیدین گفتن زمانی که رفت وارد دبیرستان شد، قطعا تو اون دبیرستان هم نشینان خوبی نداره، با هم کلاسی های خوبی دم خورنی و اونها دارن روش اثر میگذارن. ولو دختر شما خدمت شما عرض بکنم قوی ترین وراثت هم داشته باشه، اونجا داره آسیب ها به او وارد میشه. خب الان ما باید چی کار بکنیم؟ به نظر من بعد از همون طریقی که اونها میخوان آسیب بزن ما پاتک بهشون بزنیم. یعنی چیکار کنیم؟ همین دختر و گلمون رو ببریم تو محیط‌های خوب، ارتباطش رو با فامیل خوب برقرار بکنیم، با دوستان خوب برقرار بکنیم، با مراکز فرهنگی خوب برقرار بکنیم، خیالشون راحت باشه که این بچه هم نمازش رو میخونه، هم انشالله اون رعایت حجابش رو به خوبی خواهد داشت.
بسیار عالی. استاد تراشون گفتن که بچه من موبایل داره و تا ساعتها تو گوشیشه و تو اتاقش، از اتاقش هم بیرون نمیاد و یاد گرفته، یعنی خودمون بهش یاد دادیم که حریم خصوصیه، هر وقت که خواستی وارد اتاق بشی در بزن. الان خودش میره ساعتها با گوشی بازی میکنه و ما میخواییم وارد اتاقش بشیم اجازه نمیده و میگه باید قبلش در بزنی و اینجور مسائل. حالا ما چی کار بکنیم؟ تا چه حد میتونیم به حریم خصوصیش اشراف داشته باشیم؟ پسر من 12 سالش.
مراقب باشیم تو تله و دام و سیاه‌چاله‌ای که برخی مشاورین تحت عنوان حریم خصوصی دارن ایجاد میکنن نیفتیم و ما داریم میفتیم. و ببین دقیقا آسیب رو مادر داره میگه.
بله.
مثلا ما یه تعبیری داریم، من میگم اصلا ما به فرزندانمون نباید اتاق اختصاصی بدیم. چرا من به بچه میگم این اتاق مال تو؟ چه لزومی داره؟ بعد وقتی شد اتاق مال او، میریزه به هم، شلوغش هم میکنه، کثیف کاری هم میکنه، میگه مادر جون اتاق رو نمیخواییم تمیز کنی؟ میگه به شما چه ربطی داره، اتاق خودمه، مال منه، مگه من میام بگم اتاقتون رو تمیز میکنید یا نه؟ ببینید، یا خدمت شما، میره تو درشو میبنده، چرا بی اجازه وارد اتاق من میشین؟ از فردا میره قفل و کلیدم برای درش آماده میکنه، میره تو درم قفل میکنه. خب چرا در قفل کنه؟ اتاق من، این حریم منه، برای چی میخوایم بی اجازه وارد بشین؟ یعنی ما داریم تو یک دامی میفتیم که تو هیچ موضوع تربیت دینی ما این رو نداریم.
آره متاسفانه.
و شما برین بگردین اگه یک روایت رو تونستین پیدا، ما حالا من گشتم پیدا نکردم، حالا شاید برخی پیدا کنن، برای ما پیامک کنن، ارسال بکنن، فایل بگذارن. هیچ روایتی ما نداریم که شما برای فرزندانتون یه حریم خصوصی ایجاد بکنید، نداریم. پدر مادر باید حریم داشته باشند. قرآن هم میگه، میگه بچه ها در سه نوبت وقتی وارد اتاق پدر و مادر میشن باید با اذن وارد شن، ولی نسبت به بچه ها ما این رو نداریم. بعد ما میگیم چیکار میکنیم؟ یه شیک بازی های جاهلانه در میاریم، بچه هم رو میندازیم تو دام، خرابشون میکنیم، اتاق بهش میدیم، اتاق تو، مال تو، اصلا این خونه رو داریم میریم دو خوابه بخوایم که یه اتاق بدیم برای تو. حرفا چیه در میاریم؟ و واقعا شیک بازی های جاهلانه من اسمش رو میگذارم. شما باورتون میشه من حالا برخی چیزا نمیتونم بگم چون رسانه مخاطبینش خیلی عامه، ولی باورتون میشه این شیک بازی ها چقدر داره به بچه های ما آسیب میزنه؟ و این کلاهایی که داره سر ما میره تحت این که ما اصول تربیت دینی رو باش آشنا. ولی حالا ببینیم، من میخوام از زاویه مثبت بشن
استاد. اونهایی که حالا قبل از اینکه از این زاویه واردش بشین، اونهایی هم که اصلا دینشون اسلام نیست هم باز از این قضیه ضربه میخورن.
بله.
آسیب میبینه خانوادهشون.
بله. میخوام عرض بکنم اینا آسیبایی که داره وارد، بعد خروجیش این میشه، خروجیش این میشه که مثلا کشورهای توسعه یافته، مثلا به نام توسعه یافتگی مثل سوئد، امروز ببینید 57% بچه‌هایی که اونجا متولد میشن پدرانشون نامعلومه. ما همین حریمای غلط رو داریم درست میکنیم که آسیب میرسه.
چه آماری؟
بعد حالا باید چی کار کرد؟ ببینید من از اون ور میخوام حالا راهکار بدم. درد رو گفتیم، راهکار. ما میگیم میشه شما به بچه هاتون اتاق ندید، برای اتاق ها کاربری تعریف بکنیم، بگین اتاق برای خوابیدنه. دیدین تو نقشه هم دارم؟ بله. اتاق خواب.
بله.
و اخیراً دوباره این شیک بازی های جاهلانه میاد میگه اتاق کودک. من میگم غلطه، نگیم اتاق کودک، میگه اتاق برای خوابیدنه. اتوان پدر و مادر بگن برو تو اتاق بخواب، اشکالی نداره، بریم برای خوابته، نه مال تو که هر بلایی میخوای سرش در بیاری. بعد گاهی اوقات پدر مادرها میگیم خب چرا بهش اتاق؟ میگم خب حالا ممکنه مثلا این بره تو اتاق توی وضعیتی باشه دوست نداشته باشه ما ببینیم، در بزنیم مثلا شاید درست نباشه. من خیلی مواقع میگم مثلا او اشتباه میکنه توی وضعیتی باشه که دوست نداره ما ببینیم. اصلا مگه حق داره توی وضعیتی باشه؟ بالاخره چه حریم او حمام میره لباسش باید تو حمام، یه کسی میخواد لباسی عوض کنه مهمانی بره یه دو دقیقه میره تو اتاق پشت دری جایی، بالاخره هم کاری که قدیمی ها میکنن چیکار میکنن؟ لباسش عوض کنه بره.
بله.
ولی که الان بره 5 ساعت تو اتاق در رو ببنده، شاید تو یه چه وضعیتی میخواد باشه؟ این وضعیت ها تربیتیه. پس اینا رو ما باید بهش دقت بکنیم، به بچه همون اتاق اختصاصی ندیم.
بله.
اتاق اصلا قاعده، من بگم، من میخوام شنوندگان خوبم به این قاعده من توجه کنم، هر مالکیتی که دین به بچه هاتون آسیب میرسون اون مالکیت رو در اختیار بچه قرار ندید.
حتی گوشی، حتی اتاق
هرچی. من یه موقع حالا یه خودکار مال تو این که آسیب نمیزنه بهش.
بله.
یعنی میخوام بگم که یه موقع کامپیوتر مال تو میرون آسیب میزنه، مالکیتش رو مشترک کنیم، میگیم کامپیوتر برای خانواده است همونجور که تلویزیون مال خانواده است، که
حواسش رو جمع کنه استفاده
اصلا
کنه.
نره تو اتاق شب. وقتی کامپیوتر شد مال خانواده میاد تو اتاق نشیمن، یه میزی میذاریم، صندلی همونجا استفاده بشه. ولی وقتی شد مال او میبره تو اتاقش و مانیتورش هم رو به دیوار و نمیدونم فایلای زیپدار هم روش میذاره و پسورد هم میذاره و رمز عبور هم میذاره و دیگه تمام دیگه. حالا دیگه چی داریم میکنیم تو دیگه ما خبر داریم، تازه این اتاقم باید درم بزنیم وارد چیم توش دیگه نابود میکنه. اصلا بچه ها حیات خلوت ها آسیب بهشون میزنه. یعنی اگه بچه قرار بودش که رهاش بکنیم خودش بزرگ بشه، خب یه متولی تربیتی لازم نداشت دیگه. پس اینا رو ما یه ذره بهش دقت بکنیم، توجه کنیم، ادای آدمای شیک رو در نیاریم که آقا نمیدونم اتاق برای خصوصی داشته باشه، نمیدونم حریم خود. مثلا ما گاهی موبایل به بچه میدی زبونش دراز، موبایل شما خواهی نگاه کنی نه موبایل شخصی مثل مسواکه.
عجب
کی گفته هم موبایل مثل
چون فکر میکنم خودمون بهشون القا کردیم اینو.
و یه عده آدمایی که تربیت رو نمیفهمن دارن،
تربیت مدرن مثلا
یا خانواده. مثلا گاهی قد میگه آقا مرد خوره به زنش میگه موبایل من مثل مسواکه، تو حق نداری بهش دست بزنی. بعد همین جمله میدونی یعنی چی؟ یعنی میفته خوره به جون خانوم که این مگه داره چی کار میکنه که اینجا به من آره. میگه تو اجازه نداری آره. در حالی که نه، اتفاقا مرد و هوشمند مردیه که برای اینکه آرامش همسرش حفظ بشه، که مادر خوب تربیت بچه‌ش حفظ کنه، وارد خونه باید بشه موبایلش رو در دست سلیم نقطه بذاره، خانمش هر وقت خواست بره ببینه، اصلا هم بهش نگه چرا رفتیم سراغ
موبایل. گاهی اوقات پیامک هم بیاد بگه خانم تو بخون پیامک کن.
بله اینا رو میخوام بگم. یا بالعکس مثلا برخ خانم رم میگه چرا، میگه عکس نامحرم. خب بابا اصلا عکس نامحرم رو گوشه تو چیکار میکنه؟ یه خفتگیر این گوشی رو زد، اونو که راحت باز میکنه.
بله بله.
به حریم خصوصی خصوصی شما ورود پیدا میکنه. ایمن این فضا اصلا یعنی چه؟ عکس نامحرم رو گوشه شما برای چی باید باشه؟ نباید این کارا رو بکنیم. لازم میخوام بگم که یه کارایی رو میکنیم بعد میبینیم بچه‌هامون هم ما دارن یاد میگیرن. من وقتی بابای خونه میگه این گوشی حریم منه مثل مسواک، شما انتظار دارین بچه‌ش بگه نه مثلا گوشی من مثل تاکسی عمومی هر که خواست بیاد استفاده، اونم میگه مثل مسواک دیگه، میبره تو حریم خصوصی خودش. و ما میگیم حریم‌های خصوصی یا مالکیت‌هایی که به بچه‌ها آسیب میزنه، مثلا الان حموم مستر، مثلا تو اتاق مستر رو درست کنه حموم توش و یه حموم اختصاصی برای بچه. خب بابا حالا من انشاءالله تو بحثای نوجوان میگم، مثلا این میدونی سم تربیتیه برای نوجوانی که تو اتاق خودش حموم داشته باشه. یعنی کسی که تربیت رو بشناسه میدونی من چی دارم میگم، چه آسیبا. بعد میگیم نه ما بچه هم خوبن، ما نمیگیم بچه ها بدن. شما یه بچه خوب رو که گواهی نامه نداره رانندگی هم بلد نیست میشونیش تنها پشت ماشین بگیم برو؟ نه دیگه، با این ربطی به خوب بودن یا بد بودن نداره، هرچی اصول خودش رو داره. تربیت هم اصول لازمه خودش رو داره که ما باید باش آشنا بشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد عزیز. این بحث واقعا لازم بود، جاش بود.
من.
پس این پسر 12 ساله‌ای که پیام فرستاده مادرش و الان دوچار چالش شدن با این قضیه، باید صحبت بکنن و اون حریم خصوصیه رو از بین ببرن تو خونه، درسته؟
بله، بله.
کم کم این کارو بکنن یا با توپ و تشر این کارو بکنن یا با جلسات خانوادگی؟
ببینید نه با تدریجی، ولی تدریجی ببینید چه تبیینی برگم شاید بهتر باشه.
بله.
برای موضوعات دیگه تدابیر بیندیشیم. تدابیر که حالا چون بالاخره رسانه عمومی ممکنه بچه‌هام دنبال بکنن، اینا رو ما نمیتونیم جزئیاتشو بگیم که انشاءالله خود خانواده ها به این توجه بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. توی این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم استاد عزیز و براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. انشاءالله سعادتی باشه، برنامه های بعدی هم در خدمتون باشه. خیلی ممنونم، سلامت باشید. باهاتون خداحافظی میکنم تا هفته بعدی. یا علی مدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد
به نام خدا. سلام، توی این مدتی که دارم روی استفتاءات حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی کار میکنم، سوالهای متفاوت زیاد دیده بودم. مثلا یکی از همکاران به اسم آقا کامران چند وقت پیش میگفت آی سوری، اگه پشت سر مؤمنی از خوبیهای او گفته بشه ولی او راضی نباشه، آیا این کار شرعاً جایزه؟ میشه فتوای رهبری رو برام بگی؟ گفتم کامران خان، این کار از نظر حضرت آقا اشکالی نداره، مگر اینکه موجب آزار و اذیت اون بند خدا بشه که در این صورت طبیعتاً جایز نیست و شما یا هر کس دیگه این نباید انجام بده. پس چی شد؟ اگه من، شما یا هر کس دیگه خوبی یه مؤمن رو برای دیگران تعریف بکنه، شرعاً اشکالی نداره. اگه گفتن خوبی اون برای دیگران باعث اذیت و آزار این بند خدا بشه، شرعاً انجام دادنش جایز نیست. ارادتمند.
حالا که من در لشگر افسان قوم و سردار،
نغم خان کربلا ایم و نوکران حسین، در پویش سراسری نوگلان حسینی.
جگرم خون شده از غریبی حسین تو، خانه دل شده کربلای من خدا.
نوای گرم شما دانش آموزان شنیده می شود.
شما دانش آموز عزیز می توانید برای مشارکت در پویش نوگلان حسینی، صوت مدیح سرای خود در رسای ارباب بیکفن و شهدای کربلا را از طریق پیام رسان شاد برای ما ارسال کنید.
قل من سوا ایمان و قربان بلفر.
برای ارسال وارد پیام رسان شاد شوید، در بخش رویداد نوگلان حسینی را انتخاب و صدای ضبط شده خود را به نشانی @ رادیو محرم ارسال کنید.
نغمه های حسینی شما از رادیو محرم پخش خواهد شد.
الچک مریض دستم پاک دامن من.
پویش نوگلان حسینی،
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
همچنان با شما هستیم از پخش رادیو معارف. سپاسگزاریم از انتخابتون و اینکه با ما همراه هستید. یاد میکنیم از شهدای گرانقدر امنیتمون، یاد میکنیم از مردم عزیزمون که در این دفاع مقدس 12 روزه به شهادت رسیدند و تمام کسانی که توی این مسیر همراهی کردند، ملتی با بصیرت و حافظان امنیتی شجاع و رهبری حکیمی که توی این بحران واقعا تدبیری اندیشیدند و ایران رو نجات دادند و جوانان این مرز و بوم همیشه در جهت تحقق دستاوردهای علمی و پژوهشی و نظامی و دفاعی کشور در تلاشند و این جوانان واقعا باید بهشون دست مریزاد گفت. در واقع باید اینو بگیم که زپوچ جهان اگر هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
ای ایران خدای خدا آجانم فرمودم بخونم، گفت اگه خسته نمیشی بخونم، من بس شما میمیرم آقا جان. به علی قسم نامردا دروغ میگن، ما جانم مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدای صحن امام رضای، ایران ذوالفقار،
ایران عاشورا در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، خاکت آغشته شد با بوی کربلا، تویی تویی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادام، ای دست مردمان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیروز در کل عالم، اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی، در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، ای ایران خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، تو سر بلند و پیروز در کل عالم، اینی تا وقتی با تو باشد این غیرت حسینی، یا حسین یا حسین یا حسین،
السلام علیک یا ابا عبد الله،
السلام علیک یا ابا عبد الله،
ای باد صبا برسون به حسین، سلام من سلام بر حسین، ای قاصد دل برسون به حسین، پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو معارف. در این لحظه پنجره آماده پخش است، مستند رادیویی که به مدت 14 دقیقه تقدیمتون میشه.
افتخار ما بود نام نکویت یا حسین
ذاکر حسین
آبروی ما بود از آبرویت یا
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید حسین علی
حیدرپور جبری متولد 1304
واحد
شازم به سر زر که بارید شمع را لعیز که سر آن جناب بر ارتفاع چه شنید خوهر مولترش که بارید شمع را لعیز سرش بدری جامعه سر رو زد به سر آن سبیحه مرتفع
از کوچکی علاقه به نوحه داشتم
از کوچکی نوحه خونی میکردم مسجدا میرفتم نوحه میخوندم مکتب میرفتم قرآن بلد کردم کتابا خوندم معلم نوحمون آسید علی دهداری بود یه قایق کوچیکی داشتیم با همین قایق معاش روزگار میکردیم تا اینکه وقتی 56-57 سالم شد دیگه نابینا شدم دیگه دریا نمیرفتیم اما دست از مدعای حسین ابن علی برنداشتم
دهنه که هنی مدعایی میکنم
خونین روی ما کن که بازم شب و ام شب بازم شب
پیر غلام حسینی و ذاکر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حبیب دشتی فر حاج مصطفی گراشی
آنچه که من از مرحوم حسین علی حیدرپور میتونم در چند جمله بگم این هست که ایشان رو فردی بسیار بسیار با تقوا و شریف و مؤمن دیدم شغل ملوانی یا همون جاشویی خودمون رو داشت و ارتزاق از این طریق میکرد منتها افتخارش ذاکری و مدحی اهل بیت بود نه تنها نوحه خوانی سنتی را انجام میداد ایشون پامنبری و ذکر رو میخوان مدحی های به مناسبت های مختلفی داشت فردی به تمام معنا عاشق و کامل بود
آقای درپور، در دنیای مدعی و ذاکری استان ما میتونم بگم که خودش مثل خودش بود، یعنی ویژگی‌هایی که ایشون داشت تا الان کسی نمیتونه بگه که مثل فلانی. در مقوله دینداری و سابقه ذاکری میتونم بگم که ایشون بسیار معیارمند بود و متعهد. ایشون براش مجالس اصلا فرق نمیکرد که کمیت به چه صورت کم زیاده، با یک نگاه عمیقی و محبانه شروع میکرد و وارد جلسات میشد. در اجراهایی که داشتن همیشه خودشون فراموش میکردن و سعی میکردن اون چی که دارن انتقال میدن معارف اهل بیت باشه، مسائل